شش بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار هم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. ولادیمیر پوتین در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی روسیه برای گفتگوهای گسترده خبر داد. و بدهی جاری 24 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه 1398 لحاظ نشده است. به این بخش خبری خوش آمدید. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس تجمع کردند. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در روز سه‌شنبه 4 دی ماه 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. دانشجویان خواستار استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد بر کناری محمد مهدی تهرانچی رئیس این دانشگاه هستند. در همین حال سخنگوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون از رئیس مجلس می‌خواهد تا موضوع حادثه دانشگاه آزاد در جلسه روز سه‌شنبه با حضور مسئولان ارشد این دانشگاه بررسی شود. در پی این حادثه طی روزهای گذشته انتقاد از علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مسئولان این دانشگاه بالا گرفت، آنجا که منجر به برکناری 5 نفر از معاونان و مدیران دانشگاه علوم و تحقیقات شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با یکی از والدین دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که در این حادثه فرزند خودشون رو از دست دادند. این گفتگو رو با هم بشنویم.
والا ما پیگیری مسئله نبودیم، ما پیگیری مسائل تشریفاتی خاکسپاری پسرم بودیم و وقتی که برای این مسائل داشته باشم نداشتم که برم دنبالش.
شما چگونه مطلع شدید روز حادثه؟
از تلویزیون متوجه شدم که یه همچین اتفاقی افتاده، زنگ زدم به گوشی پسرم، دیدم جواب نمیده، بعد دیگه راه افتادم تو بیمارستان.
در اون لحظه مسئولینی حضور داشتن باهاشون صحبت کنی نسبت به این قضیه؟
شما میگه توقع دارین که مسئولین تو این همچین زمانه مثلا بیان باشن و جوابگو باشن؟ تا حالا همچین چیزی سابقه داشته؟
خود من هم تحصیل کرده دانشگاه آزادم. به هر حال هزینه زیادی رو والدین متحمل میشن که بچه‌ها اونجا درس بخونن. آیا قصد دارید که این قضیه رو پیگیری کنید؟
من خواستم اینه از مسئولین که نوشدارو بعد از مرگ سهراب هیچ فایده ای نداره. قبل از اینکه همچین اتفاقی بیفته باید یه فکر اساسی میکردن. این جز این که اهمال شده باشه تو این زمینه هیچ چیز دیگه ای نبوده. قبل از این که به فکر خانواده خودشون باشن، به فکر خانواده دیگران باشن. حالا که 10 تا از این بهترین فرزندان این مملکت رفتن زیر خاک، به فکر افتادن که اتوبوساشون عوض کنن.
فکر میکنید تعویض مسئولین یا برکنار کردنشون، چون در شعارهایی که دانشجوها میدادن خواستار برکناری آقای دکتر ولایتی بودن از ریاست دانشگاه آزاد، تونه تأثیری بذاره؟ میتونه کمک کننده باشه؟ آیا میتونه التیام بخش باشه برای مسئله‌ای که برای شما پیش اومده؟
التیام بخش که نیست هیچی. به نظر من کار از ریشه خرابه. کلن تنها اینجا نیستش که، تو تمام زمینه ها بسترهای غلط ای که فراهم میشه که این مسائل به وجود میاد باید برچیده باشه. حالا چه اینجا، چه مدرسه ای که تو سیستان و بلوچستان آتیش میگیره، 4 تا نوجوان و بچه جزقاله میشن، نمیدونم هر سال داره این اتفاقات میفته. حالا تو سیله، تو زلزله است، تو هر چی، همیشه گذاشتن. بعد از اتفاقات راه افتادن که مثلا یا جبران کنن یا تبلیغ کنن که ما این کارو میکنیم. اینا
فکر میکنید این باعثش مسئولینن یا باید ساختارها عوض بشه؟
هم ساختارها غلطه، هم مسئولین مقصرن. اگر درست عمل میکردن، بالای کوه جای دانشگاه نیستش که، بالای کوه رو میرن مثلا یه تفریگاهی درست میکنن که نمیان تلکابین بزنن، برن یه دور بزنن، پارک جنگلی چیزی درست کنن، نه دانشگاه بردارن ببرن اونجا، بعدم اتوبوس از رد خارجی که خودشون اصلا رغبت نمیکنن نگاش کنن، بیارن و زیر پای 40 تا 50 تا بهترین نخبه های دانشجوی جوان مملکت بذارن که برن اینجوری بشه. بعدش دویدن و نمیدونم این کاری کردن اون کاری کردن، نوش داروی بعد از مرگ سهراب بوده و بس. پسر من بر نمیگرده، دختر پسر اون خانم اون خانواده بر نمیگردن، اون جوانایی که قطع نخوا شدن گوشه خونه افتادن و اینا میتونن سلامتیشون رو برگردونن؟
باید چه کار کرد؟
به نظر من فقط باید مسئولین خیلی زودتر از این خوابی که عمیقی که دارن بیدارشن. فقط همین، این که بیان بگن که ما نمیدونم 10 تا اتوبوس جدید گذاشتیم، 5 تا اتوبوس جدید گذاشتیم، اینا را از فلانی رو از کار برکنار کردیم، اون یکی رو نمیدونم فلان کردیم، نه اینکه برای من دردی رو دوا نمیکنه، برای هیچ کسی. شما الان اون قطع نخاییایی که گوشه خونه افتادن از اونی که مرده خیلی بدتره، اون رفت ولی اون قطع نخایی یه عمر باید تو گوشه خونه بیفته. الان که داغه همه به تکاپو افتادن، دو روز دیگه اینم کاملا به فراموشی سپرده میشه، میره مثل همه اونایی که به فراموشی سپرده شد.
امروز در خبرها باز بود که در آذربایجان هم یه سرویس مدرسه گویا سرنگون شده و 3 نفر مصدوم به همراه داشته از میون دانش آموزا. شما گفتید که مسئولین باید از به گفته شما از خواب بیدار بشن. فکر میکنید این توان در مسئولین فعلی وجود داره؟
اینو من نباید تشخیص بدم، مسئولین باید تشخیص بدن که این در توان این مسئولین هست یا نه. فکر اینن که یک کاری اگه بهشون محول شده خیلی سنبلوار انجام بدن بره.
شما قصد دارید که پیگیری کنید مسئله فرزندتون رو؟ یا
پیگیری چی باید بکنم؟
پیگیری حقوقی کنید از طریق مراجع قضایی.
حالا من رو این زمینه فکر نکردم، چون الان اینقدر برای من این مسئله سنگینه که اصلا صدام گرفته نمیتونم با شما صحبت بکنم.
چون در روزهای گذشته ویدیوهایی هم اومد بیرون که بعضی از خانواده‌ها به حدی خشمگین بودن از این ماجرا که نمیتونستن احساسات خودشون رو کنترل کنن.
خشمگین باشن حق دارن، خب هر کسی یه خصوصیت خاص خودشو داره. اگر من حرف نمیزنم دلیل نمیشه که خشمگین نباشم، منتها من ممکنه مسائلی داشته باشم که نه فرصتشو داشته باشم نه شرایط جسمی اجازه بده که بلندشم بیام مثلا تا دانشگاه. من مجروح جنگی ام، من شرایط اونو ندارم که بلندشم تو خیابون راه بیافتم بیام جلو دانشگاه داد و بیداد بکنم، ولی دلیل بر این نمیشه که منم خشمگین نباشم از رو اهمالی که اینا کردن.
گفتگویی بود با پدر یکی از قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که ساعتی پیش با او گفتگو کردم که بنا به دلایل شخصی نخواست نامش ذکر شود. اگر که شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر مشاهداتی دارید از تجمع‌هایی که صورت گرفته، اگر از والدین کسانی هستید که در این حادثه آسیب دیدن، میتونید با ما تماس بگیرید. اما اگر از دانشجویان هم هستید همینطور. 2042-0212-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته برای اونهایی که با شبکه‌های اجتماعی معنوس هستند @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرامی که میتونید از اون استفاده کنید و نظر خودتون رو به صورت کتبی و شفاهی منعکس کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. رئیس جمهوری روسیه در نامه تبریک سال نو میلادی به دونالد ترامپ از آمادگی روسیه برای انجام گفتگوهای گسترده با ایالات متحده آمریکا خبر داد. به گزارش رویترز در نامه آقای پوتین آمده است که روابط آمریکا و روسیه از مهمترین عوامل ثبات استراتژیک در امنیت جهانی به شمار می رود. روابط آمریکا و روسیه چندی است که به پایین‌ترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده و دو کشور بر سر مسائلی مانند اوکراین، جنگ در سوریه و دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی به شدت اختلاف نظر دارند. در ایران یک عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از عدم پرداخت بدهی جاری سالانه دولت در بودجه سال 1398 خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، اکبر شوکت گفت دولت بدهی‌های جاری سالیانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را که حدود 24 هزار میلیارد تومان است پرداخت نکرده است. او افزود در لایحه بودجه 98 بدهی‌های دولت به این سازمان دیده نشده و این در حالی است که مجموع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی 180 هزار میلیارد تومان است. به گفته آقای شوکت، هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال 97 به 26 هزار میلیارد تومان رسیده است و این سازمان برای پرداخت عیدی بازنشستگان حدود 3500 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده است که در روزهای اخیر 9 شهروند مسیحی در استان البرز بازداشت شدند. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات تنها گفته است که بازداشت این مسیحیان در روزهای چهارشنبه و شنبه صورت گرفته است. از سوی دیگر خانواده یکتا فهندج، شهروند بهایی، اعلام کرد که دادگاه انقلاب شیراز او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم کرده است. شهروندان بهایی در ایران به جز زندان‌های طولانی با محدودیت‌های شغلی و محرومیت از تحصیل مواجهند. در ادامه پس از شنیدن یک خبر حقوق بشری اجازه بدید که شنونده برنامه زنجیره ملاقات باشیم، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات فعال مدنی ساکن شازند است که تاکنون بارها بازداشت شده، اما بازداشت اخیر او برای اجرای حکمش صورت گرفته. 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای این فعال مدنی که به گفته نزدیکانش فعالیتش بر حوزه حقوق بشر و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز متمرکز بوده است. عباس صفری 41 سال دارد. او با کشاورزی و کارهای ساختمانی امرار معاش می کند. این فعال مدنی 25 بهمن ماه 96 همزمان با تعدادی دیگر از فعالان مدنی در عراق و شازند بازداشت و پس از حدود 3 هفته با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت عباس صفری و دیگر فعالان مدنی کمی پس از اعتراضات دیماه سال 96 صورت گرفت. در پی اطلاع رسانی آنان درباره وضعیت وحید حیدری و مرگ او در بازداشتگاهی در عراق، جوان معترضی که مقام‌های قضایی ایران او را معتاد و فروشنده مواد مخدر معرفی کردند که در بازداشتگاه درگذشته. اما این فعالان مدنی پس از پیگیری ماجرا و تماس با خانواده و نزدیکان وحید حیدری اعلام کردند که ادعای مقام‌های ایران درباره او صحت ندارد و این جوان معترض در بازداشتگاه کشته شده است. در پی بازداشت این فعالان مدنی پرونده‌ای در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 عراق برای آنان تشکیل شد. اتهام‌های عباس صفری در این پرونده اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود. از طریق شرکت در اعتراضات دیماه 96، سردادن شعارهای به گفته دستگاه قضایی، ساختار شکنانه و انتشار مطالبی در اینترنت. اتهام‌هایی که به صدور حکم 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که دادگاه تجدید نظر هم عیناً آن را تایید کرد و این فعال مدنی روز یک شنبه 6 آبان ماه برای گذراندن آن روانه زندان شد. عباس صفری پیشتر در عاشورای سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال هم بازداشت و به اتهام توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. او در سال 94 به دلیل وجود توده‌ای در شکمش تحت عمل جراحی دستگاه گوارش قرار گرفت و پس از آن به تشخیص پزشکان دائما تحت درمان و انجام آزمایشات پزشکی بود. و حالا خانواده عباس صفری نگران وضعیت او هستند و میگویند او تحمل شرایط زندان را ندارد.
ملاقات ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه، همچنان با یک بخش سرخط آخرین و تازه ترین خبرها با شما خواهیم بود تا پیش از آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. اما در ادامه در این فرصت شما فرصتی دارید تا مقداری نفس بکشید و کمی موسیقی گوش بدید.